بسم الله الرحمن الرحیم.
از آیه 76 تا آیه 81 تقریبا یک مطلب رو بیان میکنه، مسئله هدایت و راهنمایی. عرض میکنم خدمت شما که من اول آیات رو ترجمه میکنم، بعد یه دو سه تا نکته کوچیک از عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. جزء مخالفان سرسخت اسلام و قرآن و کسانی که خیلی سرسختی نشون میدادن توی قبول اسلام قوم یهود بودن که بهشون میگن بنی اسرائیل. در یه جای قرآن آمده که ان اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، دشمنترین مردم نسبت به مؤمنین یهود هستن. این آیه قرآن. و این که میگن که مثلا ایراد های بنی اسرائیل میگیرن، ایراد های بنی اسرائیل میگیرن، این ریشه قرآنی داره. در اینکه بنی اسرائیل وقتی که آدم کشته بودن گفتن که به موسی کفاره این آدم کشی چیست، از اون طرف خدا دستور آوردن که یه گاو باید بکشن. یه گاو میکشتن که کفارشون داده میشه. گفتن گاو باشه چه رنگ باید باشه، چقدر باید باشه، اندازش چقدر باشه، وزنش چقدر. اینقدر سخت گرفتن تا خداوند متعال این گاو را اینقدر توصیف کرد که منحصر شد این گاو در یک گاوی که به اصطلاح یک کسی داشت، یه جوانی که پدرش مرده بود و مادرش رو اداره میکرد و خیلی مادرش ازش راضی بود. خلاصه خدا یه خصوصیاتی رو گفت که هر چی گشتم فقط اون رو پیدا کردم، اونم ممر درآمدش فقط اون گاو بود. یهو از دهنش پرید، مثلا گفتش که به اندازه‌ای که پوست گاو رو پر از طلا کنیم باید ببین من بفروشم. و اونام چون هیچ راهی نداشتن جز اینکه این گاو رو بکشن، مجبور شدن و اون به همه چی رسید. این پسر که به مادرش خدمت میکرد و پدرش مرده بود، این اصطلاح شد که ایرادای بنی اسرائیلی میگیره، یعنی هی گیر میده. امروز یا بچه های امروز میگن گیر میده بنی اسرائیل. شاید یکی از علل یعنی که در قرآن کریم زیاد از حضرت موسی صحبت شده و از بنی اسرائیل این نکته باشه که حضرت موسی رو خیلی اذیت کردن. خب دوران از کنم که نبوت و رسالت حضرت موسی خیلی بود، خیلی اذیت کردن حضرت موسی رو و در این حال عده کمی بیشتر ایمان نیاوردن. یه چند روزی حضرت موسی هارون رو گذاشت رفت، اومد دید که دچار گوساله پرستی شدن. اون داستان هایی که شنید. قرآن کریم خیلی از مخاطبانش یهودی ها بودن، خیلی از مخاطبانش. علتش هم اینه که یهودی ها در تورات خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان در یثرب میاد ظهور میکنه و یثرب شهر بزرگی میشه. لذا یهودی ها از قبل اومدن اطراف مدینه رو که خیلی یهودی بودن زمین هاشو خریدن. همیشه این کارو میکنن یهودی ها، همیشه به اصطلاح اقدامات اقتصادی میکنن برای اینکه نبض یک ملت یه مملکت رو به دست بگیرن. اومدن اطراف مدینه رو خریدن تمام زمین هاشو و از نظر اقتصادی مسلط شدن. گفتن اگر پیغمبر آخر الزمان بیاد شهر بزرگ میشه، ما اینجا مالک بشیم و ضمناً بهش ایمان بیاریم. در خود قرآن کریم هست. و از نظر خصوصیات با اینکه تورات و انجیل تحریف شده بود، پیغمبر رو چنان میشناختن که قرآن کریم میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. مثل اینی که انسان پسرش رو میشناسه، اینها هم پیغمبر اکرم رو میشناختن. تمام خصوصیات پیغمبر رو میدونستن و پیغمبر رو میشناختن. اما وقتی پیغمبر اومد، پیرمرداشون و به اصطلاح باسوادهاشون ایمان نیاوردن، لجاجت کردن، تعصب کردن. خیلی از جوان ها یهودی ها ایمان نیاوردن. یکی از خصوصیات قرآن کریم اینه که داستان های موسی و هارون و قوم بنی اسرائیل رو تو قرآن نقل کرده. و این که نقل کرده وقتی برای یهودی ها بیان میکرد پیغمبر براشون جالب بوده. میفرماید ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذین هم فیه یختلفون. بنی اسرائیل این قرآن قصه میکند، نقل میکند بر بنی اسرائیل، بیشتر اون چیزهایی که درش اختلاف داشتن. و انه لهدن و رحمتن للمؤمنین، این قرآن هدایت است و رحمت برای مؤمنین. اگر کسی ایمان بیاره، چه بنی اسرائیلی باشه چه کسان دیگه باشه، رحمت. ان ربک یقضی بینهم به حکمه و هو العزیز العلیم. چون بنی اسرائیل خیلی اذیت میکردن، همیشه توطئه‌های اصلی بر علیه اسلام محورش یهودی‌ها بودن، که امروز هم میگن صهیونیست که کل به اصطلاح هیئت‌های اصلی اداره کننده صهیونیست‌ها یهودی‌ها هستند. خودتون میدونید دشمن‌های اصلی همیشه در طول تاریخ بر اسلام یهودی‌ها بودن. حتی بعضی ها که کتاب نوشتن تحلیل کردن، گفتن که حرکت های مثل حرکت بهایی ها، وهابی ها و حتی زرتشتی ها هم ریشش به یهودی ها برمیگرده و هیچ بعید نیست. حالا من به اصطلاح مسائل سیاسی بلد نیستم و مثل خیلی چیزا که بلد نیستم، اما این رو خیلی تحلیل کردن و کتاب هایی هم نوشتن. افرادی که تو جهان سیاست بودن به یهودی ها رو میشناختن، طبق مداری که اثبات کردن که اقوام دیگه ای هم به اسلام حمله کردن ریشش یهودی ها بودن. خدا می فرماد ان ربک یقضی بینهم به حکمه، پروردگار تو پیغمبر بین اونها به حکم خودش حکومت میکنه، حکم میکنه، تو ناراحت نباش. و هو العزیز الحکیم، خدا عزیز است و علیم. و هو العزیز العلیم. بعد می فرماد که فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، توکل کن بر خدا که تو حقی، یعنی به حقانیتت قناعت کن، به اصلا دلت قرص باشه و بقیهش رو توکل کن بر خدا. اون آیاتی که دوتاییه که مورد نظر من بود این دوتاییه است، اینا مقدمه بود. اینکه لا تسمع الموتا، پیغمبر تو نمیتونی باعث بشی که مرده بشنوه، تو نمیشه نوانی مرده رو. یه کسی که مرده تو نمیتونی یک کاری بکنی حرف تو رو بشنوه. و لا تسمع ثم الدعاء، و خواندن تو باعث نمیشه که تو بتونی جوری بخوانی که کسی که گنگه، ثم یعنی کر و گنگ رو بشنوانی، یه کاری بکنی که کسی که اسمه ثم بشنوه. اذا ولو مدبرین، مخصوصا زمانی که این گنگ و کر ادبار هم بکنی، یعنی پشت تو بکنی، هم کره هم گنگه، هم اصلا نمیاد به طرف تو، پشت میکنه و میاد. و ما انت بهادل عمی عن ضلالتهم، تو نمیتونی کور رو بینا کنی، یعنی کسی را که کور نمیبینه حق رو بینا کنی و او را نسبت به رسالتت و نبوتت یک کاری کنی که بینا باشه. این تسمو الا من یؤمن به آیات و نبه هم مسلمون، تو نمیشه نبانی مگر کسی را که ایمان به آیات ما داره و اهل اسلام هم تسلیم حق هستند. ما چند بار به مناسبت همین خطبه قدیر عرض کردیم که وظیفه پیغمبر اکرم ابلاغ است، بلاغ مبینه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، نیست بر عهده پیغمبر مگر ابلاغ و رساندن. اما اینکه پیغمبر وظیفه داشته باشه که کر و بشنوانه، کور رو یک کاری کنه ببینه، مرده رو یک کاری کنه بفهمه، جنب بخوره، این وظیفه پیغمبر نیست. حرفی نه، به پیغمبر میخواد بفرماد که شما وظیفه ابلاغ و تبلیغ تو که انجام دادی، بقیهش دیگه وظیفه شما نیست و شما توکل کنید بر خدا هر چقدر که اینها گوش نمیدن. درسی را که از این میگیریم اینه که ما وظیفه‌مون تبلیغ و ابلاغه. اگر برخورد کردیم به کسانی که دیدیم نمیشنون، نامید نشیم و از پا نشیم. یه صاحب داروخانه از داروخانه های خیلی معروف تهران که اومده بودن منزل ما، گفتم که شما خیلی تند بهش گفتم که شما هیچ کاری نمیکنیم برای امیرالمومنین. گفت چی کار باید بکنم؟ گفتم که داروخانه زدی جز اسمی در این داروخانه های تهران. و جالب بود که ایشون که بعدا اومد گفتش که در تهران 2000 تا داروخانه بزرگ هست، 120 تاشو بهایی‌ها تسخیر کردن و دارن میخرن که همه داروخانه ها دست اونا باشه. خیلی عجیب بود، خودش داد داروخانه است. گفت ما با کسانی که مسئولیت داشتن رفتیم صحبت کردیم و گفتیم، گفت بله میدونیم ما، یعنی تقریبا عرض کنم که 60-70% داروخانه ها رو، 80-60% داروخانه ها رو، داروخانه های بزرگ رو با هایه خریدن که هم داروها دستشونه هم لوازم بهداشتی آرایشی دستشونه. ایشون گفتم که حالا چی میگی؟ بالاخره باید یک کاری ما بکنیم. گفت چی کار ما میتونیم بکنیم؟ گفتم که در داروخانتون به کارمنداتون آموزش بدید که به اصطلاح وقتی افراد میان دارو میخرن، شما لوازم آرایش بهداشتی هم شنیدم دارین؟ گفتم بله مفصل. گفتم مسئولین رو بیارید من باهاشون صحبت بکنم که افرادی که میان یک کلمه یه پاس دینی بزنم. امروز آورده بود کارمنداشون دختر و پسر، البته معلوم بود دیگه قیافه های عجب وجب عجیب ولی باره نسخه دیج و لوازم آرایش بهداشتی فروش و اینها، و خوب بود، واقعا خیلی خوب بود. اومدن و صحبت کردیم و اصل حرفشون این بود که ما بارها صحبت های مثلا دینی که کردیم مردم بد برخورد میکنن، قبول نمیکنن. قرار شد که اینا مثلا از پس فردا باشون، فردا که بهشون کتاب دادیم الان کتاب ندارن، شروع کنن آمار بگیرن ببینن چند نفر بد برخورد میکنن، چند نفر خوب برخورد میکنن، چند نفر بی‌تفاوتن. و خودشون قبول کردن که اگر با اخلاق خوب برخورد کنیم اثر زیاده. اتفاقا اینو بهشون گفتم، گفتم پیغمبر اکرم هم وظیفه ای جز ابلاغ و تبلیغ نداشت، اما نتیجه با خداست. شما اگر خوب برخورد کنید، بعد گفتن چی بگیم؟ به اون نسخه پیچا گفتم که بگید که اینا نسخه های شیمیایی دکترا دادم، یه نسخه معنوی هم من از طرف امیرالمومنین در اختیار شما میذارم، اگر خواستین اینم بخونین، انشاءالله مریضتون با خوردن اون داروها و خوندن این چیز خوب میشه. عرض کنم خدمت شما که به اونایی که مأمور لوازم آرایشی بهداشتی بودن گفتم که وقتی افراد میان شما بگید که هم صورت ظاهر انسان باید خوب باشه هم سیرت باطن. اینا ماده صورت ظاهر من، برای سیرت باطن یه جزوه‌ای دارم که اگر صلاح میدونید اینو بخونید، این باعث میشه که آدم روحیه و معنویاتش هم بهتر بشه. این آیه واقعا ما رو آروم میکنه که پیغمبر اکرم با اون همه مقام و عرض کنم که منزلت و اینها بهترین حرفا رو برای ساده ترین مردم میگفت و قبول نمیکرد. و این قرآن کریمی که میفرماد که تو کور و کر رو نمیتونی بفهمونی، اما وظیفت اینه که ابلاغ کنی و قرآن هدایته. مولوی یه شعری داره میگه از خدا میخواه تا زین نکته ها در نلرزی و رسید در انتها، زن که از قرآن رسی گمره شدن، زین رسن، رسن یعنی تناب، قومی درون چه شدن، مدرسن دانیست جرمی ای هنون، گر تو را سودای سربالا نبود. هم تنابو میگیرن از سر چاه میرن ته چاه، هم تنابو میگیرن از ته چاه میان سر چاه. این بسته مولوی اینو گفته. قرآن که هدایت میکنه و گمراه میکنه، گفتن یوزلو من یشابه یکی منشا، معناش اینه که قرآن تنابه. کسی که تای چاهه بخواد بیاد بالا قرآن میگیره میاد بالا، کسی که بالای چاهه اگر بخواد از طریق قرآن بره ته چاه. لذا باید به اصطلاح پامونو بذاریم جای پای رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. وظیفه ابلاغ و تبلیغمون رو انجام بدیم و عرض کنم خدمت شما که نتیجه با ما نیست. نگیم مردم بدن، مردم قبول نمی کنن، یا برو بابا. این همینو این به اصطلاح دکتر صاحب داروخانه گفت، نما میگم برو بابا، این هم آخونداتون، این هم مذهبیاتون، این هم حرفاتون، شما چی میگی؟ اصلا چرا باید بریم دنبال این حرفا؟ این اگر به اصطلاح ما وظیفمون انجام بدیم، انشالله به نتیجه خواهیم رسید. و ما علی رسول الا بلا. دیشب یک پسری رو آورده بودم منزل ما، بچه ها 23 سالش بود، تو خوابگاه شهید بهشتی، مهمون دانشگاه شهید بهشتی بود، از لندن اومده بود، رشته اقتصاد بخوند، اومده بود برای به اصطلاح یاد گرفتن زبان فارسی. علاقمند شده بود که اسلام رو مثلا بفهم. بعد یه مدتی هم لیبی بوده برای همین اصلا مطالعات و کار در رابطه با خارج. من اصلا تعجب کردم یه جوان 23 ساله کل مسافرت کرده لیبی و اونور برای کشورهای اسلامی اینا به خاطر کار دانشگاهی مثلا مملکت خودش. به من گفتش که مترجم داشتم بچه ها اومده بودن، گفتش که من گفتم سوال کنیم، اون گفتش که دوست دارم شما حرف بزنیم. مسیحی هم بود، اینم یکی از زرنگی هاشون اون بدونم. گفتم شما سوال کن، گفت شما دوست دارم حرف بزنیم. ما گفتیم که ادیان رو تشبیه میکنیم هر کدومشو به کلقن مخروط، کلقند و مخروط هرم یه رأس داره، یه بدنه داره، یه قاعده. در رأس مخروط توحیده، در بدنش اخلاق، قاعدش هم فقه. خوبه؟ خیلی خوش شما. گفتم الان هم چند تا دین معروف داریم، اسلام و مسیحیت و یهود و زرتشتی ها، میخوام ببینیم کدوم شقه، چی کار کنیم؟ گفت شما بفرمایید. گفتم بهترش اینه که این سراشون رو زود با هم مقایسه کنیم، رأسشون. گفت خیلی خوبه. گفتم که خب ملاک چیه؟ یه خود فکر کرد و ملاک رو فهموندم که معناش اینه که ما باید یک داده ای از راجب خدا داشته باشیم، بعد اون داده ی راجب خدا رو با همه اینا مقایسه کنیم به چند دقیقه و ببینیم کدوم شرطه. یه خودمون برمیدار کرد و گفتم بهش بگو که دو ضرب در دو چنده؟ گفت چهار. گفتم این دو ضرب در دو مساوی با چهار تو ریاضیات یه پایه است، درسته؟ گفت بله. گفتم تمام مسائل ریاضی رو با هم مقایسه میکنیم یا نه؟ گفت بله. گفتم ما درباره رأس مخروطا که خدا باشه باید یه دو ضرب در دو مساوی با چهار گیر بیاریم. یه سری سوالات کرد اینا، خلاصه گفت خوبه. گفتم که خب فطرت آدمی یه دو ضرب در دو مساوی با چهار راجع به خدا داره، وارنه که خدا هیچیش مثل هیچیه، فیزیک نیست. گفت اتفاقا برادر من رشته فیزیک میخونه و بارها راجع به این مسئله که خدا متافیزیکه و فیزیک نیست با هم صحبت کرد. گفتم اینو قبول داری؟ گفت قبول دارم. گفتم خیلی خوب، شما حالا در اولین آیات تورات، انجیل و کتاب زرتشتی ها و کتاب مسلمان ها مطالعه کن، ببین خدا رو چجور تعریف میکنه. خیلی براش جالب بود، البته مثلا یک ساعت طول کشید. بعد گفتم که اسلام میدونید یه عبادتی داره به نماز؟ گفت بله میشناسم، نماز رو میدونم که مثلا مسلمان نماز میخونه. گفتم از اول مستحبات نماز تا آخر واجباتش همش معنای اذکار اینه که خدا مثل مردم نیست. الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. از اونجایی که خدا میخواد کار درست بشه، گفتم که سه تا سوره رو شما بخونید، ترجمه انگلیسیش تو کتابا هست، یکی سوره حمد، یکی سوره اخلاص و یکی پنج اول سوره حدید. یه بچه‌ای که اونجا بودن گفتن که آقا اینجا ترجمه انگلیسی آقای دولتی رو داره، رفتن کتاب آقای دولتی رو، من خودم یادم رفت کجاست، آوردن و باز کردیم. هم کتاب زیبا بود، هم جالب بود، هم به اصطلاح ترجمه‌اش ترجمه خیلی خوبی بود. اون دو یادداشت کرد و قرار شد که بچه‌ها یه دونه از این کتاب‌ها رو پیدا کنن به اشتباه. عرض کنم که عرضم این بود که در ابلاغ دین ما متقن‌ترین و ساده‌ترین حرفا رو بزنیم، تأثیر این که چقدر نتیجه بده با خداست. چون میدونه این روبایی تعارف و معارف اینا بلد نیستن، قربون برم نمیدارم خدمت و مزاحم شد، اینا هیچ بلد نیستن. موقع رفتن فقط گفتش که اگر شما اجازه میدین دفعه دیگه هم که من اومدم ایران حتما بیام اینجا با هم صحبت کنم. اینجا فهمیدم که به اصطلاح مطالب رو نسبتا گرفته. ما وظیفه‌مون آقایان در تبلیغ این است که حرف رو بزنیم، اما چقدر تأثیر کنیم یا چقدر تأثیر نکنیم با خداست. و السلام علیکم و رحمت الله.